بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مسئله 52 این شد که بنابر این که تیمم بدل از غسل در مسئله صوم کار غسل را انجام بدهد، همانطوری که در مسئله صلات این چنین است، اگر کسی شب ماه مبارک رمضان جنوب شد و آب نداشت و تیمم کرد، آیا باید تا صبح بیدار بماند یا نه؟ دو قول است. یک قول این که حتما باید تا صبح بیدار بماند، قول دومی که واجب نیست. این مطلب اول. پس مطلب اول یعنی این تعدد قول مبتنی است بر این که در مسئله صوم تیمم بدل از غسل کار غسل رو بکند، چون عده‌ای میگفتن که این تیمم در مسئله صلات سودمند است ولی در باب غسل، در باب روزه مؤثر نیست، چون در باب روزه تیمم کار طهور را میکند نه کار غسل را، و اون چه در نصوص صوم مأخوذ است غسل است، که این البته گذشت سخن تام می نبود. خب بعد از فراغ از این که تیمم بدل از غسل در باب صوم کار غسل را می کند، حالا اگر کسی تیمم بدل از غسل کرد واجب است تا صبح بیدار باشد یا نه؟ منشأ این دو قول گفتن دو مبناست. اونها که مبناش و این است که تیمم رافع حدث است، میگویند بعد از تیمم میتواند بخوابد. اونها که مبناش و این است که تیمم رافع حدث نیست و مبیح صلات، مبیح اون عبادت است، گفتن نمیتواند بخوابد. چرا؟ برای اینکه اگر تیمم رافع حدث بود، این شخص محدث با تیمم دیگه حالا محدث نیست. وقتی محدث نشد میتواند بخوابد. اما بنابر اینکه تیمم مبیح باشد نه رافع، این شخص همچنان محدث هست، ولی این تیمم اجازه ورود به صبح میدهد، او با خوابیدن این تیمم را باطل میکند، بنابراین حق خواب ندارد. این تحلیل و این ابتنا تمام است، برای اینکه ممکن است کسی قائل باشد که تیمم رافع حدث هست، معذارک نوم را ناقض بداند، و ممکن است کسی قائل باشد تیمم رافع حدث نیست، مبیح ورود در عبادت است و نوم را ناقض نداند. بیان ذالک این است که اون که میگوید تیمم رافع حدث است، نمیگوید رافع حدث است بالقول المطلق، میگوید رافع محدود و موقت است، به دلیل اینکه به مجرد دسترسی به آب تیمم او باطل میشود، به مجرد رفع عذر تیمم او باطل میشود. پس ممکن است کسی قائل باشد که تیمم رافع حدث هست، اما معذالک نوم را ناقض بدانه. چرا؟ چون رفعش که رفع مطلق نیست، رفع محدود است. وقتی رفع محدود شد، رفع خاص شد، ممکن است این با این تیمم، با این حدث یعنی خواب، آثار تیمم رخت بربندد، این شخص محکوم به محدث بودن باشد. البته اون غسل است که واقعا حدث رو بر می دارد. وقتی حدث رو برداشت به وسیله خواب یا غیر خواب از احداث صغار، دیگه محدث به حدث اکبر نخواهد بود. چه این که ممکن است مبنای کسی این باشد که تیمم رافع حدث نیست، مبیح ورود در عبادت هست، لکن حدث اصغر مثل خواب و امثال خواب را ناقض نداند، بگوید با تیمم می تواند وارد صبح بشود و رو بخوابد. غرض آن است که این دو قول مبتنی بر اون دو مبنا در باب تیمم نیست، که اگر کسی گفت تیمم رافع حدث هست، فتواش این باشد که میتواند بخوابد، و اگر گفت تیمم مبیح صلات است، فتواش این باشد که نمیتواند بخوابد. از کجا؟ یعنی تا عضو باقی است میتواند کار مشروط به طهارت را انجام بدهد. همین، این مشترک بین رفع و اباحه است. با تیمم انسان میتواند کار مشروط به طهارت را انجام بدهد، اما برای آن است که واقعا ولو در حد محدود حدث را رفع کرد یا نه مبیح ورود در عبادت است، او را باید از آثار دیگر دست آورد. مطلب دیگر در همین زمینه تحلیلی است که صاحب مدارک رضوان الله علیه دارد. مرحوم صاحب مدارک بعد از طرح اصل مسئله دو قول را انتخاب کرده، نقل کرده. قول اول را رد کرده و قول دوم را پذیرفته. قول اول را خود صاحب مدارک نمیگوید که مال جامع مقاصد است، ایشون میگه قیله و قیله. اون قول اول را گفتن مال محقق کرکی صاحب جان مقاصد است، قول دوم را گفتن مال مقدس اردبیل رضوان الله علیه ما در مجمع الفائده است. به مجمع الفائده و البرهان که مراجعه کردیم دیدیم استفاده این قول دوم از مجمع الفائده آسان نیست. به هر تقدیر اون دو قولی که صاحب مدارک در مدارک نقل میکند و قول دوم انتخاب میکند این است که بنابر این که تیمم ناقض باشد این شخص حق خواب ندارد، و این قول را به محقق کرکی اسناد میدهند. یعنی میگد قیله که در تعلیق آمده قائل محقق کرکی است در جهان مقاصد. خلاصه قول جهان مقاصد بنابر این اسناد آن است که تیمم ناقض تیمم است، و اگر کسی بخوابد تیمم او نقض می شود. وقتی تیمم او نقض شد این دیگر مجنب و محدث است، اونگاه ورودش در به صبح ورود عمدی به حال جنابت است. قول دوم که منصوب مقدس اردبیل رضوان الله علیه است این است که ممکن است سایر احداث صغار را ایشون ناقض تیمم بدانند، ولی در باره خصوص نوم می‌فرمایند که این نوم جایز است، زیرا قبل از خوابیدن که این شخص تیممش نقض نشد، بعد از اینکه خواب محقق شد تیمم نقض می‌شود، ولی او دیگه مکلف نیست چون نائم تکلیف ندارد. رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ. خب اگر سایر احداث صغار مطرح بود ممکن بود کسی بگوید فرون حدث صغیر اصغر تیمم رو باطل میکند، اما در باب خصوص نوم تا نوم حاصل نشد که ناقض پدید نیامد. وقتی نوم محقق شد ناقض پدید آمد این شخص مکلف نیست تا بگم یجوز یا لا یجوز. این فتوا این سخن دوم را که صاحب مدارک نقل میکند فرماد لا یخلو عن قوه. خب اگر ما این قول دوم را نتوانی به مقدس اردبیلی اسناد بدیم، برای که استفاده این مطلب از مجموع الفائده آسان نیست، ولی به صاحب مدارک میشه اسناد داد. البته اون دیگه مثل بیداری اولی است که برای واجب است که غسل با. اونایی که میگوین تیمم ناقض نیست که تیمم مستعنف، نوم ناقض نیست که تیمم مستعنف لازم نیست، اونایی که میگوین نوم ناقض است تیمم جدید لازم است، این بیان مرحوم صاحب مدارک تام نیست. برای اینکه گرچه به خوابیده نمیتوان گفت تو باید طهارت تحصیل کنی، ولی قبل از خواب میتوان گفت تو باید با طهارت وارد صبح بشوی. اگر چیزی دارای مبادی اختیاری است در همون مبدأ اختیاریش تکلیف مستقر است، به او میتوان گفت که تو حق خواب نداری، زیرا امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. گرچه بعد از خواب مکلف نیستی، چون خطاب نائم متوجه نخواهد بود، اما قبل از خواب که خود این مبدأ اختیاری است، میتوان به او گفت که اگر جنوباً وارد صبح شدید روزت باطل است. چون چنین مبدأ اختیاری که مقدمات او کار است در اختیار او قابل تکلیف است، چون سرش است که احترام به معنه و احترام مبتل نیست، سوم به معنه و سوم مشروط به طهارت نبود، از این جهت گفتن عیب ندارد، ولو علم دارد که محتلم شد. اون ورود به صبح هست که مشکل دارد، یعنی در آغاز صوم کسی بخواهد از شب وارد صبح بشود باید متطهر باشد، مگر جهلا، وگرنه عمدن یا سهوا روزش باطل می شود. نه، فعل غیر اختیاری است، فعل غیر اختیاری است. بله، حالا اگر چون چه غیر روی علل و عوامل غیر اختیاری این حالت پدید بیاید، برو در بیداری، بازم باطل نیست. ولی برخلاف صلات، سرش نیست که لا صلات الا بطهور داریم، اینجا لا صیام الا بطهور نداریم. خب، بنابراین اصل این مسئله که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اگر کسی جنوب بود و غسل کرد، آیا نوم واجب است یا آیا نوم جائز است یا نه، که مبنا مبتنی بر این حرفا بود، این دو قول در مسئله بود که مطلب اول، و این دو قول مبتنی نیست بر اینکه آیا رافع باشد یا مبی که ادعی پنداشتن. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که ممکن است کسی تیمم حدث سر اصغر را ناقض بداند ولی معذالک نوم را جائز بداند، مثل صاحب مدارک که نوم یه خصوصیتی دارد. پس این که گفته می شود جواز نوم و عدم جواز نوم مبنی بر این است که آیا نوم، آیا حدث اصغر ناقض تیمم است یا نه، این هم بالقول المطلق نمی شود تام باشد. چرا؟ برای اینکه ممکن حدث اصغر ناقض تیمم باشد کالبول، اما نوم یه خصوصیتی دارد و که صاحب مدارک میگوید این نوم قبل از تحقق که ناقض نیست، بعد از تحقق که نائم مکلف نیست، این نوم یه خصوصیت. لذا با اینکه حدث اصغر ناقض تیمم هست، معذالک نوم جایزه. خب، عمده در مسئله نصوص باب است که در باب تیمم گذشت. حالا اجمالا به بعضی از اون نصوص اشاره می شود تا معلوم بشود که آیا نوم ناقض هست یا نه. اگر ناقض بود البته خوابیدن جایز نیست، و مگر کسی علم داشته باشد که بیدار می شود و بعد تیمم تحصیل می کند. در کتاب وسائل، کتاب طهارت ابواب تیمم، باب 19 از ابواب تیمم از کتاب طهارت وسائل، عنوان باب این است: باب انتقاض تیمم به کل ما ینقض الوضوء و به تمکن من استعمال الماء، فإن تعذر فجب التيمم وإن انتقض تيمم الجنوب ورو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل. خب، اصل باب با همین عنوان شروع می‌شود. اونگاه روایت اولش که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره این است. زراره میگوید قلت لأبي جعفر علیه السلام یسر للرجل به وضوء واحدین صلات اللیل و النهار کلها، آیا با یک وضوء شخص میتواند مجموع نمازهای شب و روز انجام بدهد، این پنج نماز را اگر بیدار بماند؟ قال نعم ما لم یحدث، مادامی که محدث نشود میتواند با یک وضوء پنج نماز بخواند. قلت فیسلی به تیمم واحد صلات اللیل و النهار کلها، با یک تیمم هم مثل وضو میتواند 5 نمازهایی که مربوط به شب و روز است بخواند. قال علیه السلام نعم ما لم یحدث او یصب ماء. در مسئله وضو یک قید ذکر فرمود، در مسئله تیمم 2 قید. در مسئله وضو که شخص سوال کرد آیا با یک وضو میتوان نمازهای شب و روز رو خون، حضرت فرمود بله مادامی که شخص محدث نشود. ولی درباره سوال دوم که تیمم است، سوال کرد که با یک تیمم میتوان نمازهای شب و روز رو خون، فرمود بله مادامی که محدث نشود یا آب گیرش نیاید. ما لم یحدث او یصب ماء. و قلت فإن اصاب الماء و رجا ان یقدر علی ماء آخر و ظن انه یقدر علیه کل ما اراد فعسر ذلک علی، قال ینقض ذلک تیممه و یجب علیه ان یعید التیمم. مجددا سوال کرد، کسی است که در اثر نداشتن آب و مانند اون تیمم کرد و بعد آب یافت، بعد گفت چه عجله، هر وقتی که ما خواستیم آب هست دیگه، حالا اینجا آب هست دیگه، غسل نکرد یا وضو نگرفت، بعد آب نایاب شد، چه بکنن؟ همون چون اصحابه ما و یافتن ما ناقض تیمم است، این شخص باید تیمم دیگر بکند. ذیل این روایت زراره از بحث خارج است. عمده صدر این روایت است، یعنی وسط این روایت است، صدرش که مربوط به وضو است، وسط این روایت این است که شخص آیا با یک تیمم چند نماز میتواند بخواند یا نه. قال نعم ما لم یحدث. این حدث مطلق از عم از اکبر و اصغر، پس حدث اصغر ناقض تیمم است، همونطوری که حدث اکبر ناقض است. این خلاصه سخن کسانی که به نصوص باب تیمم استدلال کردند که حدث اصغر ناقض تیمم است. حالا به خواست خدا در پاسخ شاید همین مطلب گفته بشه. در باب 20 از ابواب تیمم، اونجا هم چند تا روایت هست که همین مطلب رو دلالت میکنند. روایت اول صحیح زراره است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليهما السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال نعم ما لم يحدث. این صحیح. سوال کرد که آیا شخص میتواند با یک تیمم چند تا نماز بخواند؟ حضرت فرمود بله مادامی که محدث نشود و مادامی که آب نصیب و آب به آب دسترسی پیدا نکند. همونطوری که تیمم مطلق است، اعم از تیمم بدل از وضوع و بدل از غسل، حدث هم مطلق است، اعم از حدث اصغر و حدث اکبر، هم به اطلاق تیمم هم به اطلاق حدث می شود استدلال کرد. سوالی است که یصلی الرجل به تیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلها، فقال علیه السلام نعم ما لم یحدث. خب اگر تیمم مطلق است، عام است تیمم بدل از وضوء و بدل از غسل، و اگر حدث مطلق است، عام از حدث اکبر و حدث اصغر، معلوم می شود که حدث اصغر ناقض تیمم است، همونطوری که حدث اکبر ناقض تیمم است. ما هم یهودیست. اونها که روی این صحیحه و امثال این صحیحه استشهاد کردند که نوم ناقض تیمم است، گفتن اگر جنوب شب ماه رمضان آب نداشت به تیمم تحصیل کرد، واجب است که بیدار باشد تا صبح. روایات دیگری در باب 20 هست که در باره اصل تیمم هست و اون روایت صحیح زراره است فی رجل تیمم قال یجزیه زارشه الا ان یجد الماء، که این مربوط به بحث نوم نیست. روایت بعدی که مال حماد ابن عثمان است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل لا یجد الماء یتیمم لکل صلاتین، فقال لا، هو به منزلت الماء، برای هر نماز تیمم لازم نیست، خود تیمم به منزله غسل است. این روایاتی که دارد لازم نیست برای هر نماز تیمم کند، برای اینکه خود تیمم به منزله غسل است، این مقدم است بر بعضی از نصوص دیگری که باز در همون باب 20 نقل شده است که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در این زمینه سوال کردن. حضرت فرمود یتیمم لکل صلاتن حتی یوجد الماء، این که حضرت فرمود برای هر نماز یک تیمم بکند هم بر استحباب می شود. چرا؟ چون اون روایات صحیح و معتبر فرمود که لازم نیست برای هر نماز یک تیمم بکنی، پس این روایتی که دارد برای هر نمازی تمام بکنی محمول برای استحباب است، یا در جایی که مثلا ناقضی پدید آمده است. روایت سکونی که روایت پنج همون باب 20 است، این است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نبیهن آبایه علیه السلام قال لا بأس بأن تسلی صلاة اللیل و النهار بتیمم واحد مالم تهدس او تسب الماء. حضرت خطاب میکند به مخاطبش، میفرماد که محذوری ندارد که شما با یک تیمم نمازهای شب و نمازهای روزه بخونی مادامی که مهدس نشوی یا مادامی که به آب نرسی. خب اون تیمم مطلق است، اما از اینکه بدل از ما یا بدل از وضو باشد، و این حدث هم مطلق است، اما از اصغر و اکبر. تنزیلش محدود دیگه، به منزلت الغسل است مالم یوسف الما. خب روایت شش این باب که دارد لا یتمتع به تیمم الا صلاتن واحدتن و نافله الا صلاتن واحدتن و نافلتها، یعنی از تیمم جز یک نماز به نافله نماز متمتع و بهرمند نخواد بود، که این هم حمله بر استحباب می شود. روایت هفت این است که روایت سکونی است که از امام صادق سلام الله علیه آبای علیه السلام آمده است که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال یا بازر یکفیک از سعید 8 سنین، یعنی به فرض اگر کسی تا 10 سال آب گیرش نیاید با تیمم میتواند زندگی کند، یعنی عباداتش انجام بدهد. یا حمله بر استحباب می شود، یا اینکه در صورتی که ناقض آمده باشد، یا حمله بر تقیه است چون 5-6 تا محمل دارد. خب الان اون محور اصلی بحث آن است که آیا از این روایات می شود استفاده کرد که نوم ناقض است یا نه. استفاده ناقضیت نوم از این نصوص آسان نیست، زیرا رو تناسب حکم وضو می شود گفت منظور از این حدث در تیمم بعد از وضو حدث عام از اصغر و اکبر است، ولی در تیمم بعد از غسل خصوص حدث اکبر است. برای اینکه گرچه صحیح زراره که در باب 20 نقل شده است و مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، این مطلق است، دارد یسل الرجل به تیمم واحدن صلات اللیل و النهار کلها مالم یهدس، اون تیمم مطلق است ام از بدل غسل و وضو، این حدث هم مطلق است ام از اکبر و اصغر. لکن همین حدیث را مرحوم کلینی با صدرش نقل کرد کمسا وسائل همین حدیث را در باب 19 نقل کرد. پس اگر ما باب 19 را نمی داشتیم، فقط روایت باب 20 بود، همین که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، ظاهرش این است که صدرش مطلق است، دلش مطلق. یسل الرجل بتیمم واحدن صلات اللیل و النهار کلها ما لم یحدث، هم اون تیمم مطلق است، همین حدث. لکن همین روایت را مرحوم کلینی از زراره با اون صدر زیل نقل کرد که اون تناسب نشون میدهد منظور از حدث در تیمم بدل از وضو، گرچه مطلق است از اکبر و اصغر، ولی حدث در تیمم بدل از غسل رو تناسب و موضوع حدث اکبر است. اون چیزی که به منزله اصابه ما است، عدل اصابه ما است، اون صحیح زراری که در باب 19 نقل شد این بود که زراره میگوید قلت لعبی جعفر علیه السلام یسهل رجلو به وضوء واحدن صلات اللیل و النهار کلها قال نعم ما لم یحدث. خب این حدث مخصوص حدثی است که ناقض وضوء است، البته چون حدث اکبر هم ناقض وضوء است. سوال دوم، قلت فیصلی به تیمم واحدن صلات اللیل و النهار کلها قال نعم ما لم یحدث. خب اگر این تیمم در قبال اون وضوء تیمم بدل از وضوء باشد، البته این حدث اصغر رو شامل می شود. وقتی حدث اصغر رو شامل شد، حدث اکبر رو طریق اولا. اما اگر مطلق باشد، این رو تناسب حکم وضوء تحلیل می شود. هر حدثی ناقض هر تیمم نیست، حدث اکبر ناقض تیمم بدل از غسل است، حدث اصغر ناقض تیمم بدل از وضوء. لذا سیدن استاد امام رضوان الله علیه که نظر شریفشون این است در باب تیمم که نوم ناقض وضوء نیست، ظاهرا از این گونه روایات استفاده میکنن، چون حق این است که نوم ناقض تیمم بدل از غسل نیست، بنابراین خوابید بیدار بودن تا صبح واجب نیست. حالا یه احتیاط استحبابی کردن برای اینکه نصوص حمل کردن، اون سخن تام است. و اگر نوم ناقض تیمم بود، اون استدلال صاحب مدارک رضوان الله علیه البته ناتمام بود. اما مسئله بعدی که این دو تا فرد دیگه چیزی ندارد، اون مسئله بعدی هم که مسئله روشنی است، مسئله 53 است که فهمون لا یجب على من اجنب فی النهار بالاحترام او نحوه من الاعذار ان یبادر الى الغسل فورا و ان کان احبت. حالا ای کسی در وسط روز محترم شد، یا به منزله احترام، یا در خواب، یا در اثر بیماری و مانند آن بدون هیچ عامل اختیاری محترم شده است، لازم نیست که فورا غسل بکند، برای اینکه صوم به معنه و صوم که مشروط به طهارت نیست، جنابت های غیر اختیاری به ماهی جنابت هان هم که مانع نیست، پس نه شرطی را از دست داد نه به گرفتار مانعی شد، خب چرا مبادرت بکند به غسل؟ و اگر در بعضی از نصوص باب تیمم باب احترام آمده است که شخص باید غسل کند، اون هنبر استحباب می شود، وگرنه نصوص باب احترام قبلا در کتاب صوم گذشت که احتلام در روز روزه را باطل نمی کند. روایت 35 از ابواب ما یمسک و انه صائم این بود که 35 از ابواب ما یمسک و انه صائم از کتاب صوم، ثلاثتان لا یفطرن الصائم الغی والاحتلام والحجامه. روایت دومش این است که از وجود مبارک امام صادق سؤال شده است ان الرجل یحتلم بالنهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو فقال لا بأس. اگر چنونچه این چنین شد، و روایت سوم و چهارم هم که همینطور بود، در چهارم این بود که لأی علت لا یفطر الاحتلام و الصائم و النکاح و یفطر الصائم قال لأن النکاح فعله و الاحتلام مفعول به. از اینجا معلوم می شود روایت پنج باب 35 که دارد اگه کسی در روز رمضان محترم شد غسل بکند، اون حکم محل دار استحباب است. اون روایت پنج این است که مرسله ابراهیم ابن عبدالحمید است، البته مرسله است در برابر اون روایتی که هم صحیح هست هم مسند مقاومت ندارد. این هم مرسل است هم مزمره. ابراهیم بن عبدالحمید قال ان بعض موالیه قال سألته، این از یک سوی ارسال دارد، از یک سوی ازمار دارد. اون هم یه وقت است کسی علی مثل علی بن مهزیار است یا مثل زرار است میگه سألته، این معلوم است که از کی سوال کرده. یه وقتی یک شخص گمنام است ان بعض موالیه، معلوم نیست اون کیست که چنین ارسالی زوزه ضرر دارد. قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال اذا تلم النهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل. خب این گذشته از ضعف سندش بل ارسال و ازمار، هم مزمر است هم مرسل، مشکلش این است که در برابر اونها قدرت مقاومت ندارد دلالت. اونا صریحا گفتن عیب ندارد، این دستور میدهد که نخوابد تا غسل بکند، پس این هم بر استحباب میشود. چرا دیگر؟ وقتی غسل برای احتلام است دیگر، اگر احتلام هیچ ضرری ندارد، احتلام هیچ ضرری ندارد، مانع سن که برای نماز باشد که خب حتما باید بکند، از بحث خارج است. اگه کسی نماز خونده باشد و خوابیده باشد مشکلی نخواهد داشت. صرف قول نه، البته خاصیت بحث کردن همین است که آیا این احتیاط منشأش قول فقیه است یا ری روایت. این چه نیست که به قول فقیه در مسئله من بلغ اونجا گفتن ممکن است چون یه فقیه نقل کرده باشد به امید ثواب کسی کار را انجام بده، بنابراین که من بلغه ثوابا علی عمل قول فقیه یا فتوا را بگیرد. اما در این احتیاط ها که این چنین نیست. به صاحب عربه هم قبلا اشاره شد یه فقیه ناموریست، از خیلی از این معاشی ها ملاتر است، آدم در موقع بحث معلوم می شود دیگه. یا اجماعی ادعا شده است یا شهرتی، وگرنه صرف این که قولی کسی گفته باشد ایشون هم چه فتوا بده نیست که. خب مسئله 54 اونم که تقریبا خطوط کلیش گذشت این است، لو تیقظ بعد الفجر من نومه فرآ نفسه محتلما لم یبطل صومه. اگر کسی در ماه رمضان بیدار شد دید جامعش احترامی است، این روزه او باطل نیست، برای اینکه سه حال دارد، دو حالش علم تفصیلی است یا حالش علم اجمالی، یا تفصیلا مسلما میداند که این حالت مال شب بود، یا مسلم میداند که این بعد از طلوع فجر است، یا شک دارد. اگر بداند این حالت در شب پدید آمد، خب این بقای غیر عمدی بر جنابت است، نه علم بود نه عمد، نه ان علم است نه ان سهو، این جلو جهل است، چون مطلق بقای بر جنابت که مبتدا سهم نیست. یا باید علم باشد که عالما آمدن، یا مسبوق به علم باشد که میشه نسیان. با جهل به موضوع که چنین حالتی مبتلا سوم نیست. پس اگر بداند که این حالت در شب پدید آمد، این میشود بقای غیر عمدی بر جنابت و مبتلا سوم نیست. و اگر بداند این حالت بعد از طلوع فجر است، که خب این داخل در احترام فی النهار است، این ضرری ندارد. و اگر نداند قبل بود یا بعد، خب اون دوتا علم تفصیلی که بی اثر بود، این علم اجمالی هم یقینا بی اثر است. حالت اول علم تفصیلی داشت به اینکه این احترام در شب پدید آمد، حالت دوم علم تفصیلی داشت که این حالت بعد از طلوع فجر پدید آمد، حالت سوم علم اجمالی است که این علم اجمالی بالاخره میگوید یا قبل بود یا بعد، هیچ کدام از دیدم که اثر ندارد. پس چه بداند چه نتاند در تمام این صبر سگانه روزه او سی است. این مال میمونه غذای رمضان. لذا در مسئله غذا یه فرع جدید رو در همین مسئله 54 عنوان کردن. فرمود به این که نعم اذا علم سبقه علی الفجر لم یسه منه صوم غذا رمضان ما کونه مبسن. اگر این در غذای رمضان بود، اینجا اگر علم تفصیلی داشت اثر دارد، علم اجمالی داشت باز مشکل دارد. اگر علم تفصیلی داشت به این که این در شب بود، خب حالا که علم دارد به این که این در شب است، با حالت جنابت نمیتواند وارد غذای رمضان بشود، برای اینکه قضا با ادا این فرق را داشت. اگر بداند که نه این بعد از طلوع فجر پدید آمد، این مثل احتلام در روز است که احتلام در روز چه در ادا چه در قضا ضرر ندارد. اگر نداند که در شب بود یا بعد از طلوع فجر بود، این علم اجمالی دارد که یه طرفش مؤثر است طرف دیگرش مؤثر نیست. لذا صاحب عربه فرمودن که در این سه حالت یک حالتش ضرر دارد، دو حالتش بی‌ضرر است. اگر بداند که قبل از طلوع فجر این حالت پدید آمد، چون غذا را نمی شود با چنین حالتی انجام داد، پس باطل است. اگر بداند که بعد از فجر است یا شک کند که بعد از فجر است یا قبل فجر، این دو صورتش صحیح است، اون صورت اولش باطل است. لذا در بین سور سگانه صاحب عربه فرمود نعم اذا علم سبقه علی الفجر لم یسه منه، یعنی این سه صورت که داشت یک صورتش باطل است، دو صورتش صحیح است. یه بیان اینجا صاحب عربه دارد که فرق گذاشتن بین قضا موثق و مزیق. فرمودن اگر چون چه موسع باشد دیگه حق روزی گرفتن ندارد، روز دیگه روزی میگیرد، و اگر مزیق باشد با جمع بکند، هم اون روز روزه بگیرد هم یه روز دیگه. و اما معزیق وقتی فل احوت، این احتیاط وجوبی است، ال اتیان و بهی و به عوضه. خب اینجا منشه احتیاط چی؟ چون یه طرفش بی اثر دیگه، چون علم اجمالی بی اثر است، این الان اشتغال ذمه‌اش به قضاست، حالا داره قضا رو انجام میده. آیا این حالتی که پدید آمد مبطل هست یا نه؟ میگه اگر قبل از طلوع فجر بود مبطل است، بعد از طلوع فجر بود مبطل نیست. این علم اجمالی دارد بین مؤثر و غیر مؤثر. گذشته از این علم اجمالی که دارد، یکی معلوم تاریخ است، یکی مجهول تاریخ. یعنی طلوع فجرش معلوم است، حدوث این حالت معلوم نیست. این میتواند بگوید اصل این است که این حالت پدید نیامده تا این زمانی که علم پیدا کردم، با این اصل ثابت کند به این که قبلا نبوده است نه بعدا بوده است. نمیخواد ثابت کند که فل احتلام و وقف النهار، میخواد ثابت کند قبلا نبوده است، قبل از فجر نبوده است. نه دیگه، برای اینکه این اثر که مال وقوع احتلام فی النهار نیست، اثر مال وقوع احتلام قبل لیل است، فی لیل قبل الفجر است. اصل عدم تحقق اون حالت است. خب پس اگر نوبت به اصل برسه استصحاب مشکلش رو حل میکند. اما امدان است که بین موثق و مزیق بودن این قضا فرق است یا نه. صاحب عربه رضوان الله علیه گفتن که اگر وقت موثق باشد که این قضا درست است، و اگر این روزه درست است، و اگر مزیق باشد باید جمع بکند. چرا مزیق باشد باید جمع بکند؟ برای اینکه اگر موسع باشد درست است، و اگر مزیق باشد با جمع بکنه. موسع باشد که روز دیگه میگرد، از مزیق باشد که با جمع بکنه. در صورتی که موسع باشد خب یه روز دیگه میرد، حکمش روشنه. اما در صورتی که مزیق باشد چرا با جمع بکنه؟ برای اینکه وقتی وقت مزیق شد فردا برای او واجب است که روزه بگیرد. از سوی دیگر این مشکل را دارد که قضای رمضان با احتلام شب ممکن نیست. بنابراین این شخص علم اجمالی دارد. حالا محور احتیاط اینجا معلوم شد که چرا احتیاط کردن. علم اجمالی دارد، میگه این حالت یا شب پدید آمد یا روز. اگر روز پدید آمده باشد، اگر روز پدید آمده باشد خب صحیح است، این روز صحیح است. و اگر شب پدید آمده باشد این روز باطل است. در این طرف این علم اجمالیش یه طرف مؤثر است، یه طرف بی اثر. اونگاه اگر این شب آمده، این حالت شب پدید آمده باشد، این روزه او باطل است، باید یه روز دیگر به جا بیاورد. و اگر روز پدید آمده باشد، چون قضا است و مزیق است و وقتش تعیین شده است، پس روزه این روز میشه واجب. ببینید اینجا که احتیاط کرده، عالمانه احتیاط کرده. بیان و زالش این است که اگر این روز موسع باشد خب یه روز دیگه روزی میگیره، چون فردا که برای واجب نیست که. اما اگه مزیق شد، وقتی مزیق شد هر واجب موسعی عقلا با ضیق وقت واجب معین میشود. حالا پایان ماه شعبان رسیده، فردا هم پس فرداش هم اول ماه رمضان است، این شخص فردا را که به عنوان پایان ماه شعبان است یک روز هم روزه قضا به عهده اوست، میخواد قضا به جا بیاره. بعد از طلوع فجر که از خواب برخاست جامعه خود را احتلامی دید. این میگوید به این که این احتلام اگر در روز بود ضرر ندارد، روز صحیح است. اگر در شب بود این روزه باطل است. این علم اجمالی اثر ندارد، برای که یه طرفش صحیح بی اثر، یه طرفش با اثر. اما یه علم اجمالی دیگر دارد، اون این است که اگر این احترام در شب بود این روزه صحیح نیست، چون قضاست، قضای رمضان با احترام شب سازگار نیست. از سوی دیگر چون این آخرین روز و آخرین مهلت است، روزه این روز برو واجب است. چون آخرین مهلت است روزه این روز برو واجبه. چون اگر این احترام در شب پدید آمده باشد این روزه صحیح نیست، باید به جایی یه روز دیگر به جا بیاره. پس میگوید بر من واجب است یا فردا رو روزه بگیرم برای اینکه آخرین فرصت هست و من هم نمیدانم که این احترام در شب بود، و یا نه این احترام در شب بود و فردا روزش باطل است، من باید یه روزه دیگر بگیرم. چون چنین علم اجمالی دارد احتیاط میکند، فردا رو روزه میگیرد و روز دیگر هم به عنوان احتیاط انجام میدهد. لکن با استصحاب شاید بتوان این مشکل رو حل کرد. استصحاب ثابت میکند که این قبل از فجر نبوده است و روز فردا او صحیحه، و این احتیاط میشه احتیاط استحبابی. پس اینجا احتیاطی که صاحب برو فرمود احتیاط وجوبی است، این بیان تام نیست. الحمد لله رب العالمين.